بورس فروش لوازم ساختمانی هست و میخوام وارد یه مغازه بشم که اینجا انواع اقسام شیرالات دارن. بریم داخل. آقا سلام.
سلام.
خوبی؟ این وقتتون بخیر. من علاقه مندم گزارش خیر رادیو اقتصاد. یه سوال ازتون بپرسم. چند ساله تو حوزه شیرالات فعالیت میکنی؟
16 سال.
تو این 16 ساله تو خیابون بنی هاشم چند درصد شیرالات الان شده ایرانی؟ چون میدونم قبلا خیلی خارجی بود.
99%.
اون یه درصد از کجا میاد؟
آلمان.
از آلمان میاد؟
یه برند فقط گروهه داریم تو بازار. چینی و چیزی هم نداریم دیگه الان. فقط یه برند گروهه آلمان.
آها، از آلمان فقط میاد. یعنی چینی اصلا شیرالات نیست؟
اصلا نداریم. نه.
تو بازار نیست یا بازار. اینجا نیست؟
بنی هاشم نیست. تو بازار من نشوندم. شاید باشه ولی نیست. چینی نداره شیرالات.
خب ایشون مشتری ها؟
بله.
آقا سلام علیکم.
سلام.
خوب شما؟
مرسی.
تو خونتون شیرالاتی که استفاده میکنید میدونید ایرانی یا خارجی؟
ما خب قبلا استفاده کردیم، همش خارجی بوده.
خارجی بوده.
الان خب دیگه نیستی، همش ایرانی.
فرق شیرالاتی که شما دارید و استفاده کردید به لحاظ ظاهری با شیرالات فعلی که الان میگن ایرانیه؟
ببینید از لحاظ شکلشون خوب، یک خوبه،
تنوعشون خوب شده،
تنوعشون بله خوبه، ولی
مدل،
خب
مدل، رنگ،
کیفیت، کوالیتیش خیلی مهمه.
خب بریم سراغ چی شده. میگن کیفیت
همه شیر و اکثر شیرالات ایرانی 15 سال ضمانت بدون قید و شرط دارن.
یعنی اینقدر، پس این شما 15 سال اینقدر تولیدمون خوب شده با کیفیت دارن تولید میکنن.
شما 15 سال میبری استفاده میکنید، تا 15 سال هر موردی داشته باشه شیرو میگردون یه شیر نو تحویل میگیری بدون قید و شرط.
الان بیشترین استانی که توی حوزه شیرالات داره خوب میدرخشه میدونید کدوم استانه؟
تهران.
یه کوچولو دورشی؟
اصفهان.
نه،
یزد. اینو تولید کننده قدرن.
تهران، البرز.
ببین کارخونه ها البرزه، اکثر کارگاه ها یا ریختگری هاشون البرزه.
استانی هستش که بیشترین حوزه تولید شیرالات داره. ما صادرات هم داریم.
بله.
به کجا؟
کشورهای عربی، عراق، خیلی زیاد.
چه نوع شیرالاتی میدن؟
همه، فرق نمی کنه. معمولا سته دیگه، شیر چهار تیکه است، سته.
نه منظورم اینه که مثلا الان دیدیم رنگاش بیج میزنن.
بهترین پرفروشترین رنگ، رنگ کرمه، نقره‌ای. پرمصرف‌ترین.
استیل یعنی.
استیل، بله.
شما خودتون به عنوان مصرف کننده اگر قرار باشه شیرالات رو عوض کنی ترجیحتون چه رنگیه؟
خب کرم یه رنگی که ایشون میگن، یه رنگی که خب همه جا توی معماری میشه راحت‌تر مصرفش کرد از لحاظ طراحی.
یعنی فکر می‌کنی این رنگای طلایی و سفید
خب
و مشکی
میان و زود میرن. حالا باز سفید یه چیزی، ولی رنگای کرم بیشتر معمولا بهتر استفاده بشه توی طراحی.
میدونستید شیرالات ما صادرات داره؟
من اطلاع نداشتم.
میدونستید اینقدر قوی دارن تولید میکنن؟
تا حدودی میدونستم برای تولیدش، ولی برای صادراتش اطلاع ندارم.
آقا نکته ای مونده در مورد شیرالات بخواید به مردم اطلاع رسانی کنید که ما واقعا طبق اون آمار و اخباری که دارم میگن حقیقتا ما داریم خوب میدرخشیم تو این حوزه؟
ببین مردم از هر کجا شیر میخواد تهیه کنن شیرالاتی رو تهیه کنن که گارانتی تعویض داشته باشه، حالا چیز نباشه که حتما برند باشه.
پس ما حالا با اسم برندش کاری نداریم، داریم شیرالاتی که با نمانام های متفرقه داره.
بله، 15 سال ضمانت، 20 سال ضمانت بدون قید و شرط.
آقا خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
ممنون از ازتون.
خواهش میکنم.
متشکرم. درود بر شما شنوندگان عزیز. این هم از گزارش متفاوت امروز پنجره اقتصادمون که خواستم علنی بهتون بگم که اگر ما توی این بخش گزارشی میگیم یه چیزی خیلی خوب داره تولید میشه، حوزه صادراتیش خیلی قوی هست، واقعا حقیقت داره و الان از زبان فروشنده این محصول تو خیابون بنی هاشم هم شنیدید که شیرالات ما 99% ایرانی هست، صادرات دارن و دارن بازار رو خوب حالا پوشش میدن و کیفیتش هم که دیگه نگم براتون، گفتم 15 سال ضمانت به قید شرط. آفرین دست مریضت به تولید کنندگان، خوب است و شایسته است که بیشتر از این بخش خصوصی ما حمایت بشه. متشکرم. اینجا پنجره اقتصاد، رادیو اقتصاد.
از همراهیتون سپاسگزارم. گزارش خانم علاقمند رو شنیدید در خصوص شیرالات ایرانی. واقعا هم شیرالات ایرانی از اون محصولاتیه که رشد کرده، توسعه پیدا کرده، محصول مرغوب و با کیفیت ایرانی تولید میشه. پنجره اقتصاد صدای شما تولید کننده و صادر کننده ایرانیه. با ما همراه باشید. خب نوبت به بخش بعدی برنامه امروز میرسه، الفبای صادرات، که همراه میشم با جناب آقای دکتر محمد علی خبیر. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، در خدمتتون هستم.
متشکرم جناب آقای دکتر خبیر. خب شنوندگانمون احتمالاً به خاطر دارند که در برنامه‌های قبلی در خصوص مذاکره، زمان مذاکره، کلمات مناسب و لحن مناسب مطالبی رو عنوان کردید. همون مباحث رو ادامه میدین؟
خواهش می‌کنم. اگه اجازه بدید امروز می‌خوام در مورد یه مسئله خیلی مهم صحبت کنم. بله. شما الان دیگه وارد مذاکره شدیم و در توافق‌هامون رو به طرف مقابل انجام می‌دیم. یه چیزی که خیلی مهمه و خیلی وقتا مقفول میمونه در زمان مذاکره و بعدها باعث مشکل میشه، شرایط حمل و نقل و بسته‌بندی کالا.
بله.
سالهای گذشته و همیشه، یعنی تا شاید الان میشه گفت 120مین سالیه که شرایط حمل و نقل اصطلاحاتی رو داره به نام اینکوتر.
بله.
اینکوتر اصطلاحی هست که اتاق بازرگانی بین الملل به وجود آورده این استانداردها رو و تعریف شده برای شرایط حمل و نقل و تحویل کالا، و این کمک میکنه به ما که خیلی مشخص با استفاده از این کترمز مشخص کنیم که ما چه تعهداتی داریم و طرف مقابلون چه تعهداتی داره. متاسفانه ما بعضی وقتا با عدم آشنایی با این مسئله روبرو میشیم که خود این باعث میشه که ما با یه سری مشکلات در آینده روبرو بشیم. من میخواستم اگه اجازه بدید چهار تا از ترم های خیلی مهم این قضیه رو اعلام کنم.
بله بسیار عالی، بفرمایید.
شاید کمک کنه به دوستان برای اینکه در مذاکراتشون استفاده کنن.
بله.
از ابتدا اگه بخوام شروع کنیم، حالتی هست که شما وقتی که کالا، فروشنده کالا رو تو محل تولید خودش یا کارخونه‌اش یا انبارش کالا رو تحویل میده و خریدار مسئولیت هم میده تمام کار دیگه رو بر عهده میگیره. ما به این حالت میگیم اکسپورت. مدل فارسی متأسفانه مدل فارسی مبرهن و مشخصی رو نداره. حالت دیگه چیه؟ حالت دیگه این که کالا رو ما تا محل هم میکنیم و روی مثلا کشتی یا حتی من دیدم موادی برای ماشین هم برای تراک هم استفاده میشه که ما ببینیم فری آن بورد یا همون بحث فو.
بله.
حالت بعدی شما بیمه رو هم انجام میدهید تا مقصد. به این حالت CIF اعلام میکنه. با توجه به اینکه در حال حاضر ما به خاطر تحریم هایی که وجود داره خیلی با بیمه‌های بین‌المللی نمی‌تونیم ازش استفاده کنیم.
بله.
حالتی است که به اصطلاح بیمه هست میشه CNF و CFR جایگزین میشه. یه حالت دیگه هم با اجازهتون من عرض کنم خدمتتون، هم حالتی که حالت DAP، یعنی فروشنده محل رو تو محلی که مشخص میشه کالا رو تحویل میده، خریدار فقط ترخیص انجام میده. یعنی حتی با خارج کردن بار از کشتی هم بخته فروشنده. اینا مواردی هست که وقتی شما تو قرارداد ذکر می‌کنید مطابق بر این متعهد میشه به طرف مقابلتون. در طی مذاکره شما با توانایی هایی که دارید این ترما رو ببندید. در غیر این صورت گاهن تمام سود بازرگانیتون و حتی ضرر رو باید توی فرآیند صادراتتون شناسایی کنید. پس بسیار مهم آشنایی با این ترما.
بسیار عالی. آقای دکتر، این در واقع هر کدوم از این ترم ها که به صورت مشخص بیان کردید از یک جایی ریسک و خطر یا بگیم مسئولیت به خریدار منتقل میشه، درسته؟
هر دو طرف در واقع مشخص میکنه که چه قسمتی به عهده فروشنده است و چه قسمتی به عهده خریدار. یعنی حتی مشخص میکنه که بیمه به عهده چه شخصی که کلاوز اسکار پوشش میده، حمل و نقل بسته بندی اصلا به عهده چه شخصی.
بله.
خیلی تهمای زیادی داره و هر چند سال یک بار هم اینها به روز رسانی میشه.
به طور مثال اگر که تحویل در محل کارخانه باشه دیگه فروشنده هیچ تعهد دیگری
دقیقا
نداره و همه مسئولیت ها دیگه با خریداره.
دقیقا. یعنی در به کارخونه خریدار ماشین رو ارسال میکنه یا سیستم باربریش رو اعلام میکنه، بارش تحویل داده میشه و دیگه همه چی به عهده خرید.
بسیار عالی، خیلی مباحث جالبی بود. اگر که حالا این مباحث رو صلاح دونستید روزهای آینده هم ادامه بدید، آموزنده است.
حتما ان شاء الله.
متشکرم جناب آقای دکتر خبیر، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه پنجره اقتصاد سپاسگزارم. برنامه ما روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 15 تا حوالی 15:50 تقدیم شما میشه. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
از این که شنونده برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید از شما ممنونیم. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود رو با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیامکی رادیو اقتصاد 30036-37.
در سال 2017 انیمیشنی با عنوان بچه رئیس توسط هالیوود ساخته شد که در سرتاسر جهان جنجال به پا کرد. داستان این انیمیشن از این قرار است که بچه نوزادی جسور و همه‌کاره قصد دارد از تولید انبوه توله سگ‌های جذابی به نام پاپی جلوگیری کند. علت این عملیات او چیزی جز پیشگیری نیست. پیشگیری از جایگزینی پاپی برای نوزادهای انسان، یعنی جلوگیری دوراندیشانه‌ای از پیری جمعیت و نجات کشور. مسئله جوانی جمعیت و نسبت آن با رشد اقتصادی به صورت جدی توسط بعضی از برندگان جایزه نوبل اقتصاد مطرح شده است. کنس ارو، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1972، در کتاب انتخاب اجتماعی ارزش‌های فردی می‌نویسد: با کنترل جمعیت رشد اقتصادی محدود می‌شود. رابرت سولو، دیگر برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1987، برای نظریه رشد اقتصادی در مقاله شاخص خود، یعنی رهاوردی به نظریه رشد اقتصادی، می‌نویسد: وجود یک نرخ رشد مثبت جمعیت برای فرایند رشد اقتصادی ضروری است. این موضوع در سالهای اخیر در کشور ما نیز مورد توجه جدی قرار گرفته و رسانه‌ها از تهدید پیری جمعیت سخن گفته‌اند. روی هارد، اقتصاددان برجسته بریتانیایی، در کتاب دینامیک‌های اقتصاد اشاره کرده که رشد جمعیت عامل رشد طبیعی اقتصاد است. گری بکر، دیگر برنده نوبل اقتصاد در سال 1992، نیز در کتاب جمعیت و رشد اقتصادی می‌نویسد: این تصور که با بالا رفتن درآمد و قدرت خرید خانوار تعداد فرزندان هم بیشتر می‌شود، اشتباه است. فرانسوا پرو، اقتصاددان معاصر فرانسوی، در نظریه یک قطب رشد این نکته را مطرح می‌کند که همواره فشار جمعیت محرک اصلی کار و تولید به شمار می‌رود، زیرا تا هنگامی که جمعیت حالت سکونی خود را حفظ کرده، اشخاص به سطح زندگی موجود رضایت می‌دهند. رقابت اقتصادی وجود ندارد و مؤسسات تولیدی احتیاجات جمعیت را به راحتی تأمین می‌کنند، در حالی که افزایش جمعیت جوامع را مجبور به توسعه و ترقی اقتصادی می‌کند. همینطور در صورتی که جمعیت کشور جوان نباشد، بیشتر درآمد کشور به مستمر بگیران بازنشسته تعلق می‌گیرد. در واقع رشد جمعیت در سطوح بالای نرخ باروری از طریق بهبود سطح تحصیلات باعث ارتقای شاخص سرمایه انسانی می شود و رفاه اقتصادی را افزایش می دهد. بدین منظور، سازمان بهداشت جهانی WHO و نشریه معتبر پزشکی BMJ کلیشه باور غلط محدودیت سن باروری را رد کردند و بازه سن ایمن برای باروری را افزایش دادند.
رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
شما می توانید نظرات خودتون رو از طریق شماره تلفن 162 با ما در میون بگذارید.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد و برنامه رهیاف. بسیار خرسندیم که در میلاد حضرت علی علیه السلام در خدمت شما هستیم و برنامه رهیاف رو تا هول و هوش ساعت 22 تقدیم حضور شما میکنیم. لطفا با ما همراه باشین از طریق سامانه پیامکی 3036-37 در مورد موضوع برنامه که خدمتون عرض خواهم کرد، نظرتون رو حتما به ما بگین و مشارکت بکنین. در بحث‌های کارشناسی ما سوالات خودتون رو طرح بفرمایید و برای ما ارسال بکنین. امیدواریم که بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم حضور شما کنیم. خب جناب آقای دکتر ابوذر برادری، عضو هیئت مدیره انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی ایران، روی خط تلفن همراه شدن با ما. میخوایم باشون صحبت بکنیم. آقای دکتر برادری، عرض سلام دارم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما شنوندگان محترمتون عرض سلام دارم.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر برادری. یک کمی صدای شما رو ما فکر میکنم باید بهتر از این دریافت بکنیم، اگر ممکنه گوشی رو نزدیک صورتتون نگه دارین که ما بتونیم.
بله من
بله خیلی بهتر شد. بله اگر ممکنه بفرمایید که در برنامه هفتم توسعه نظرتون اینه که نگاه این برنامه نسبت به این موضوع و ارزیابی کلی که میتونیم از بهینه‌سازی مصرف انرژی در برنامه هفتم پیشرفت داشته باشیم چه هست؟
من اگر اجازه بدید قبلش یه مقدمه عرض کنم از این باب که خب امروز تقریبا همه مردم بحث ناترازی انرژی رو احساس میکنن و یک موضوعی است که تقریبا عامه مردم باهاش مواجهن. شاید سالهای قبل صنایع بیشتر باهاش درگیر بودن، اما تبدیل شده یک موضوعی که در واقع روزانه با همه باهاش درگیر هستن. دو تا رویکرد کلی وجود داره برای اینکه ما این ناترازی که در حوزه انرژی وجود داره رو اصلاح کنیم. یه رویکرد خب قاعدتا رویکرد افزایش تولید هست که بدیهیه که نه تنها ایران، هر کشوری اگر بخواد متناسب با مصرف تولید رو افزایش بده نخواهد.
آقای دکتر برادری ببخشید من عذرخواهی میکنم، یکم ما صدای شما رو خوب دریافت نمیکنیم. فکر میکنم آنتن دهی در اون نقطه که شما قرار دارین یکم مشکل داره. اگر ممکنه جابجا بشین که امیدواریم آنتن‌دهی بهتر بشه، ما بهتر صدای شما رو دریافت بکنیم.
من سعی میکنم این کار رو انجام بدم.
بله
امیدوارم الان بهتر
شد. بله بله آقای دکتر بفرمایید.
عرضم به حضور شما که خب ما در واقع دو تا نگاه میتونیم داشته باشیم، یه نگاه افزایش تولید هست.
بله.
و یه نگاه هم نگاه بهینه‌سازی مصرف انرژی است. متاسفانه تا الان رویکردی که دولت وجود داشته عملکردش لااقل به این معنا بوده که تولید رو افزایش بده، اما بدیهیه که این افزایش تولید نمیتونه گام به گام میزان مصرف پیش بره. کما اینکه آمار و ارقام اینطور به ما میگه در 10 سال گذشته به طور متوسط ما 4% در واقع بحث افزایش میزان تولید انرژی رو داشتیم، اما میزان مصرف ما 4.5% بوده. یعنی ما همیشه 0.5% سالیانه به طور متوسط عقب بودیم از میزان تولید. بنابراین رویکرد اساسی و کلی باید بهینه سازی مصرف انرژی باشه. این هم متاسفانه باز یه نگاه اشتباه رایج هست که ما کمتر مصرف کنیم. ما نگاه کنید این مقوله بهینه سازی رو وقتی استفاده میکنیم این به معنی درست مصرف کردن این طبیعی است. ما الان خب حالا در این چند وقت اخیر فشار و تکیه ما رو این بوده که مردم در واقع بیان و درست مصرف کنن. بله. خب بحث درستی است و کاملا هم منطقی و معقول هست، اما وقتی ما به پرت انرژی یا هدر رفع انرژی از مرحله تولید تا مرحله مصرف نگاه میکنیم اعداد و ارقام عجیب غریبی رو میبینیم. خب بحث بهینه‌سازی موضوع جدیدی نیست. این رو هم خدمت شما از دهه 70 شمسی در قوانین مختلف در بودجه های مختلف راجع به این مقوله بهینه‌سازی صحبت شده، قانون‌گذاری شده، اما متاسفانه به اون خروجی و اون وضعیت مطلوبش نزدیک نشدیم و به قول معروف جا موند. تو برنامه هفتم هم همین در واقع نگاه وجود داره. خب مهمترین مسئله که مطرح شده تغییر ساختار هست. ما چند نهاد موازی داشتیم در بحث بهینه‌سازی مصرف انرژی، تلاش شده حالا در برنامه هفتم یکی از مهمترین موضوعاتش این هست که نهادهایی که در وزارت نفت و وزارت نیرو بودن ادغام بشن در واقع ساختار جدیدی سازمان بهینه‌سازی و در واقع سازمان بهینه‌سازی در واقع شکل بگیره زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری و سازمان برنامه بودجه. بقیه موارد هم در برنامه هفتم تأکیدش هست بر انرژی تجدید پذیر. خب ما یکی از موضوعات مهمی که داریم به واسطه اینکه کشور ما سرشار از منابع فسیلی بوده، تا الان روی کرده ما عمدتاً معطوف بوده به
استفاده از همونها.
صدای من اگر نامساعد هست بفرمایید.
الان بهتر شده آقای دکتر، بفرمایید.
تأکید ما بر روی تولید ناشی از استفاده از در واقع سوخت‌های فسیلی بوده، در واقع نیروگاه‌هایی که ما داشتیم عمدتاً روی این مبنا میگشت.
بله.
اما در واقع تو برنامه هفتم تأکیدش بر استفاده از انرژی تجدیدپذیر شده. یکی از مهمترین در واقع موضوعاتی که در برنامه هفتم در واقع بهش تأکید شده بحث استفاده از انرژی تجدیدپذیر هست. خب کشور ما به واسطه اقلیم مساعدی که داره هم قابلیت استفاده از انرژی زمین گرمایی، هم انرژی باد و هم انرژی آفتاب و خورشید رو در واقع داره که تا به الان توجه جدی بهش نشده. تو مواد 42 تا 46 برنامه هفتم به این مسئله خیلی جدی تأکید شده. اشاره کردم تو ماده 43 نهاد جدید در واقع ایجاد شده. اما نکته مهمی که وجود داره، حالا در واقع ماده 12 قانون موانع تولید هم باز تأکید جدی روی مسئله بهینه‌سازی مصرف انرژی داره. این سوال شاید به نظر سوال مهمی برسه که چرا تا الان موفق نبوده علارغم مشوق‌هایی که دولت گذاشته و ما تو فرآیند قانون گذاری تا الان خیلی مسئله و مشکل جدی نداشتیم. تو فرآیند اجرا به نظر میرسه ما چالش داشتیم، مشوق ها خوب بوده، اما اشاره کردم در واقع قوانین هم تا الان در واقع همین قانون رفع موانع تولید ماده 12 که دولت گفته هر مجموعه‌ای که بیاد و به حوزه بهینه‌سازی کمک کنه، دولت میاد و الان روی کرده اجرایی ما به حوزه در واقع بهینه‌سازی باید مورد بازبینی جدی قرار بگیره. و اینکه چرا علارغم مشوق‌هایی که قرار داده شد تو حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی این اتفاق درست رقم نخورد.
خواهش می‌کنم. حالا این چرا رو میشه پاسخ بدیم؟ ما راجع به بهینه‌سازی مصرف انرژی سالیان ساله صحبت میکنه و همجور که شما فرمودین روی کرد این بوده که با به هر حال تأسیس انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی ایران و تدوین قوانینی که حاکم بر این انجمن هست ما بتونیم وضعیت بهتری رو تجربه بکنیم. اما یه نکته هست که زمانی که ما میخواییم اجرا بکنیم مثلا استفاده از انرژی های تجدید پذیر رو میگیم خب یه سرمایه گذاری نیاز داریم، یه موقعهایی غفلت میکنیم یا کم میاریم از حالا تو موارد خاص دیگه، میگیم خب این اولویت ما نیست، این رو میذاریم تو اولویت های بعدی که ممکنه هیچ وقت بهش نرسیم که بیایم اون سرمایه گذاری لازم رو در این زمینه انجام بدیم. یا حالا بر اساس آنچه که شما فرمودین مثلا پرت انرژی یا پرت مثلا سوخت گاز رو و حالا سوخت‌های فسیلی رو ما در موارد مختلف در پالایشگاه‌ها در جاهای دیگه داریم، نمیایم اینها رو مدیریت بکنیم. این چرایه همیشه برای مردم سوال هست.
در واقع دلیل جدیش این هست که محل در واقع همون ماده 12 قانون رفع موانع تولید که اشاره کردم
بلی.
تو ماده 14 اومده اشاره کرده که از کجا محل تأمینش هست. اونجا قانونگذار اومده همه موارد رو با هم ادغام کرده
بلی.
یعنی از بحث مسائل معیشتی مردم تا موضوعات مختلف اومده محل مصرف قرار گرفته. یعنی گفته دولت محل در واقع از حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی میتونه به این موارد اختصاص بده. خب یکی از مهمترینش در واقع اختصاص یارانه مستقیم به مردم هست. خب بدیهیه که تو این زمینه دولت خب اولویت رو اول به نهاد سرمایه گذار بخش خصوصی نمیده که میخواد بهینه سازی کنه، میده به در واقع کمک معیشت مردم. خب یکی از چالش های جدی است که ما باید به نظر میرسه قانونگذار بیا تفکیک قائل بشه، یعنی محل درآمد بهینه سازی رو از محل مصارفش، یعنی اینها رو با هم مستقیما ارتباط برقرار کنه.
بله.
یعنی هر آنچه که از حوزه بهینه‌سازی صرف جویی حاصل میشه رو در اختیار سرمایه گذار قرار بده که دچار این خلأ نشیم. هنوز جذابیت نداره، این واقعیتی است که علارغم همه صحبت هایی که میشه، علارغم اینکه ما با پوست و گوشتمون هم داریم لمس میکنیم در واقع بحث کمبود انرژی رو و ناترازی انرژی رو، ولی واقعیت این هنوز باورمون نشده. هم در ادبیات مردم این نگاه وجود داره که ما کشوری هستیم سرشار از انرژی و چرا باید مثلا این ناترازی وجود داشته.
آقای برادری اجازه میده من یه سوالی از خدمت شما بکنم. گاهی وقتا این باوره هست و بخش خصوصی این رو حس کرده و میاد پیشنهاد میده، میگه آقا من اجازه به من بدین من بیام اینجا بهینه‌سازی رو انجام بدم، از محل صرفه‌جویی در مصرف انرژی من یه درصدیش رو برمیدارم، یعنی هیچ سرمایه‌گذاری خاصی هم نمیطلبه. من بارها تو برنامه‌های مختلف رادیو اقتصاد با بخش‌های مختلف که صحبت می‌کردیم به این نکته رسیدیم. اما این که چرا این انجام نمیشه و اجازه نمیدیم به کسانی که میان داوطلبانه میگن ما میایم از محل صرف جویی مصرف انرژی دستمزد خودمون رو برمیداریم، ما بهشون فضا نمیدیم.
واقعا سوال سختی پرسیدید و پاسخش پاسخ سختریه. من فقط یه نمونه برای شما مثال بزنم.
بله.
خب ما حدودا 33% از مصارف انرژی تو بخش خانگی است.
بله.
و بخش زیادی از این مخارج در واقع هزینه‌اش در فصل سرما از طریق بخاری های گازی است. خیلی روشن و مشخص به شما بگم بخاری هایی که در کشور ما دارن استفاده میشن گریدشون سی به پایین هست، سی بی و حالا پایین تر. و این تر از سمت بخش خصوصی ارائه شد که ما حاضر هستیم، یعنی سرمایه گذارش موجوده که ما بخاری با گرید A وارد کنیم، چون در کشورمون تولید نداریم، وارد کنیم و از محلش اون سوخت حاصلش رو که مشخصه، یعنی عدد رقم‌ها خیلی روشنه، این بخاری رایگان در اختیار مصرف کننده قرار میگیره.
خب ما الان یعنی امکان تولید
این طرحش مطرح شده بارها، اما درسای مثلا روشن بشه میگم پشت پرده است که یک طرح روشن که یعنی شرکت های پتروشیمی میگن ما حاضریم این سرمایه گذاری رو بکنیم، بخاری ها رو باز کنیم، در اختیار مصرف کننده قرار بدیم، بخاری های قبلی رو جمع کنیم، ما به ازای این در واقع صرفه‌جویی که اتفاق میفته رو بدیم به پتروشیمیا.
بله.
صنایع هم دیگه نمیخواد. این تر یکی دو سال من حالا نمیخوام وارد ریز و جزئیاتش بشم. به نظر میرسه خیلی ها با این مسئله مشکل ندارن. یعنی دستهای هست که من میخوام خدمت شما عرض کنم راه حل بعضی از مسائل خیلی ساده است. خیلی عجیب غریب نیست. یا مثلا میگم خیلی از صنایع الان تو بحث پنل های خورشیدی خیلی حاضرن ورود پیدا کنن. کشور ما ظرفیت خوبی تو این حوزه داره. اما شما هم تایید میکنن مخصوصا وقتی میری تو مقامات بالا تایید میکنن، اما نمیدونم در بدنه چه اتفاقی میفته که این عملیاتی نمیشه. و من به شما عرض کنم با این وضعیت ما در چند سال آینده ناترازیمون شدیدتر خواهد شد. یعنی ما اگر نریم به سمت انرژی های تجدیدپذیر، چون به واسطه اینکه ما سال به سال انرژی های فسیلیمون استخراج سخت‌تر خواهد شد، تکنولوژی شدیدتری خواهد خواست که با توجه به تحریم‌هایی که ما داریم این استخراج سخت‌تر خواهد شد، بنابراین ما چالشمون بیشتر خواهد شد. راه حلش هم راه حل ما به سمت انرژی تجدیدپذیر یک و دوم فرهنگ‌سازی که در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی میشه. ما حتما باید مدل بهینه‌ای استفاده کنیم، نه تنها مصرف کننده. من تاکید اول عرایضم این بود.
بله.
ما در هدر رفتی که از مرحله تولید تا مرحله مصرف هم داریم بسیار شدید هست. یعنی ما اصلا بهینه تولید نمی کنیم، بهینه مصرف، یعنی خطوط انتقال ما پرت های انرژی شدید دارن، یعنی بهره‌وری تو این حوزه بسیار پایین هست. بنابراین اونها باید اتفاق بیافته. من اشاره کردم 33% انرژی ما توسط خانگی داره مصرف میشه، یعنی بقیه‌اش به صنایع و بخش کشاورزی، بخش صنایع و جای دیگه.
یعنی ما از محل این هدر رفت انرژی هم میتونیم مصارف مثلا تو تولیدمون رو یه بخششو پوشش بدیم.
بخش زیادی شما راندمان الان توزیع تو شبکه برق یه هدر رفت بسیار بالایی.
بله.
خیلی شدید هست. یعنی این حتما میتونه کمک کنه. یعنی ما رئیس جمهور هم تاکیدات خاصی داشتن رو بحث بهره‌وری، البته تو همه حوزه‌ها.
بله.
ما متأسفانه